ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. تکلیف سه تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال امشب مشخص می شود. در آغاز مرحله یک چهارم نهایی مسابقات و در حساس ترین بازی این مرحله از ساعت 19:45 دقیقه تیم های پرسپولیس و استقلال با قضاوت علیرضا فقانی دربی 96 را در ورزشگاه آزادی برگزار خواهند کرد. بر اساس آخرین اخبار دریافتی از ورزشگاه، حامد لک، حسین کنعانی زادگان، فرشاد فرجی و وحید امیری، سیامک نعمتی، احمد نوراللهی، میلاد سرلک، احسان پهلوان، مهدی ترابی، امید عالی شاه و شهریار مغانلو 11 مرد ترکیب فرهاد ببخشید 11 مرد ترکیب احتمالی یحیی گل محمدی برای این بازی هستند و در طرف مقابل فرهاد مجیدی تیمش را با سید حسین حسینی، سیاوش یزدانی، محمد حسین مرادمند، عارف غلامی، مسعود ریگی، آرش رضاوند، محمد نادری، وریا غفوری، فرشید اسماعیلی، ارسلان مطهری و مهدی قائدی راهی دربی سرنوشت ساز می‌کند. در دیگر بازی‌های امشب نیز ساعت 20:30 دقیقه تیم‌های گلگهر و آلومینیوم عراق در سیرجان و ساعت 21:30 دقیقه فولاد خوزستان با سپاهان اصفهان در اهواز به مسافه هم می‌روند. ضمن اینکه دوم مرداد تیم‌های مروان و خیبر خرم‌آباد در بندر انزلی با هم رقابت می‌کنند. ایران قهرمان مسابقات والیبال ساحلی زیر 21 سال آسیا شد. در دیدار نهایی چهارمین دوره این مسابقات در تایلند، تیم کشورمان با ترکیب ابوالحسین خاکیزاده و سینا شوکتی با نتیجه 2-1 تیم اصلی کشور میزبان را شکست داد و کاپ قهرمانی را بالای سر برد. در این بخش دعوت میکنم شنونده بسته حاشیه‌های ورزش امروز ایران باشید به روایت فرزاد فریفته.
دبیر کل فدراسیون فوتبال نیامده برای بی اخلاق ها شاخوشانه کشید و گفت اگر چند روز زودتر مسئولیت می گرفتم اجازه نمی دادم بسیاری از اعضای تیم پرسپولیس و استقلال برای دربی حتی وارد ورزشگاه آزادی شوند. حسن کامرانی فر با تاکید بر عزم فدراسیون برای مقابله با رفتارهای غیر حرفه‌ای در فوتبال ایران افزوده برای بازیکنان و مربیانی که به جای تمرکز روی کار خودشان به اظهار نظر درباره دیگران و دخالت در اموری که به آنها مربوط نیست می‌پردازند، آینده خوبی را متصور نیستم. رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال در اظهار نظری درباره نتیجه دربی امروز پایتخت شرایط پرسپولیس را بهتر از رقیب ارزیابی کرد. جلال چراغ‌پور گفته یحیی گل محمدی و فرهاد مجیدی همانند سایر مربیان شاغل در لیگ برتر توفیر چندانی با هم ندارند و در یک سطح هستند. در چنین شرایطی میزان تبعیت بازیکنان از فرامین تاکتیکی سرمربی تعیین کننده است و از نظر من وضعیت پرسپولیسی ها از این نظر بهتر است. مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران درباره وجه تمایز سرخابی ها هم گفته برخلاف پرسپولیس بازی پر ریسک خط دفاعی استقلال، بی توجهی مدافعان به بازی سازی و اصرار برخی از آنها به تکروی باعث شده آبی پوشان نظم تیمی خوبی نداشته باشند و از این بابت متضرر شوند. فراز فاطمی و مهدی پاشازاده دو پیشکسوت استقلال شرایط روحی روانی و فنی آبی پوشان را برای پیروزی در دربی مناسب ارزیابی کرده و گفتند جام حذفی آخرین امید تیم برای گرفتن یک جام قهرمانی در فصل جاری است و همین مسئله باعث شده استقلال به باز دربی نباشد و بازیکنان برای حفظ فرهاد مجیدی در رأس کادر فنی تیم هم که شده پرسپولیس را ببرند. سه بازیکنی که محمود فکری آنها را متهم به کمکاری در بازی برابر ذوب آهن کرده بود شبانه از مسجد سلیمان فرار کردند. در خبرها آمده که میثم توحیدست، مصطفی نایجپور و نیما انتظاری پس از کنار گذاشته شدن از ترکیب تیم در خوابگاه نفت مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفتند و برای پیشگیری از اتفاقات ناگوار بعدی شبانه مسجد سلیمان را به مقصد تهران ترک کردند. حسین عسکری وامدار بودن فدراسیون فوتبال به هیئت‌های استانی و بی‌عملی مسئولان کمیته داوران را اصلی ترین عامل افت کیفیت داوری در فوتبال ایران دانسته است. رئیس اسبق کمیته داوران گفته ما هر هفته 8 مسابقه لیگ برتر برگزار می‌کنیم و حداکثر باید 24 داور وسط را در اختیار داشته باشیم، اما بیش از 140 داور و کمک داور که بسیاری از آنها شرایط لازم را برای قضاوت ندارند دعوت می‌شوند. متأسفانه کمیته داوران از ترس نامه‌نگاری‌های متعدد رؤسای هیئت‌ها به وزیر، وکیل و نمایندگان مجلس جرأت کاستن از این تعداد را ندارد و مجبور به استفاده نوبتی از آنها می‌شود، که همین مسئله اشتباهات روزافزون داوران در بازی‌های حساس را در پی داشته است. با قطعی شدن جدایی پیام نیازمند از سپاهان، مسئولان تیم اصفهانی با رشید مظاهری برای جانشینی این سنگربان ملی‌پوش به توافق رسیدند. برخی منابع خبری مبلغ توافقی سپاهان با دروازه‌بان نیمکت نشین آبی‌پوشان را رقمی بین 10 تا 12 میلیارد تومان اعلام کردند. عضو کمیته فنی فدراسیون والیبال اهالی این رشته را به دامن نزدن به حواشی در آسانی اعزام تیم به المپیک توصیه کرد و گفت در روزهای باقی مانده حفظ آرامش بازیکنان و کادر فنی باید اولویت اصلی همه ما باشد. مصطفی کارخانه درباره اظهارات اخیر ولادیمیر الکنو که گفته بود والیبال ایران شرایط رفتن به روی سکوی المپیک را ندارد هم گفت فدراسیون با هزینه گزاف الکنو را برای همین هدف به خدمت گرفته است و اگر در توکیو نتیجه نگیرد باید پاسخگوی عمل کردش باشد. رئیس فدراسیون بسکتبال در واکنش به خبر قهر فرزاد کوهیان از اردوهای تیم ملی به خاطر خط خوردن نامش از لیست مسافران توکیو گفت قهری در کار نبوده، ما محدودیت‌هایی درباره اعزام نفرات به توکیو داشتیم ولی این موضوع ربطی به آقای کوهیان نداشت و ایشان به عنوان دستیار اول سرمربی تیم ملی قطعاً به المپیک اعزام خواهد شد.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @ صدا نیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
ادامه خبرهای ورزشی از رادیو ایران. پومسروهای کشورمان موفق به کسب 6 مدال رنگارنگ از مسابقات جهانی شدند. در این رقابت‌ها که به صورت برخط برگزار شد، در بخش آزاد فاطمه سلمایی زاده طلایی شد و امیرعلی علیزاده و آدرین ابراهیمی مدال برنز گرفتند. در رده نونهالان نیز شیما نساجی، اصل قدمی و محمد امین حبیب زاده مدال نقره دریافت کردند. مرحله دوم از 11 دوره مسابقات شطرنج 2021 سوچی روسیه امروز برگزار می شود و طبق برنامه پرهام مقصودلو به مساف گیورگیف از مقدونیه شمالی می رود. پویا ایدنی برابر داوید گیخارو از اسپانیا قرار می گیرد و محمد امین طباطبایی با فرانک برکش از مجارستان مسابقه می دهد. نصرالله سجادی سرپرست کاروان اعزامی کشورمون به المپیک 2020 توکیو پس از اتمام جلسه ثبت نام نهایی کاروان گفت خوشبختانه ثبت نام نهایی 66 ورزشکار اعزامی و دیگر اعضای کاروان بدون مشکل انجام شد و تمامی اعضا مجوز حضور دریافت کردند، ضمن اینکه در پایان 112 تخت به اسکان کاروان ورزشی ایران تعلق گرفت. مراسم بدرقه ملی پوشان تکواندوی اعزامی به 32 دوره بازی‌های المپیک توکیو با حضور پدر، مادر و همسر شهید وحید زمانی‌نیا و مسئولان فدراسیون برگزار شد. آرمین هادیپور، میرهاشم حسینی و ناهید کیانی نمایندگان تکواندو ایران در المپیک هستند که شنبه راهی توکیو می‌شوند. همچنین امیر محمد بخشی، عرفان ناظمی، کیمیا همتی و ملیکا میرحسینی ترکیب تیم ایران را در مسابقات تیمی المپیک تشکیل می‌دهند. مسابقات تیمی به صورت آزمایشی در المپیک برگزار می‌شود. نشریه هلندی فوتبال اینترنشنال فاش کرد انتقال علیرضا جهانبخش، مهاجم ملی پوش کشورمان و باشگاه برایتون انگلیس، به تیم فاین وورد قطعی شد و او از فصل آینده در این تیم بازی خواهد کرد. جهانبخش پیش از این در لیگ هلند با تیم آلکمار عنوان آقای گلی را کسب کرده بود. و رسانه‌ها و خبرنگاران انگلیسی و اسپانیایی از انتقال رافائل واران به باشگاه منچستر یونایتد خبر دادند. این بازیکن طی چند روز آینده از رئال مادرید جدا خواهد شد. سپاس از همراهی شما. ورزشکار و تندرست باشید. خدا نگهدار.
مهربونی هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رویا و صدا. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران. نمادی از شکوه و اتحادی، من و تو با دلی مست ترانه، سوار موجها میریم تا اوج و همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران.
عصر شما بخیر، ممنون که همراه رادیو ایران هستین. ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید.
عظمت راه پیمایی براعت از مشرکین به راستی خیره کننده بود، شکوهی که حقیقتا و نه در مقام مبالغه از حد توصیف فراتر است. اجتماع عظیم راه پیمایان از بعثه شماره دو در جهت مقابل مسجد الحرام تا آنجا که چشم می دید گسترده بود و حتی از بالای پشت بام ساختمان بعثه نیز نمی شد انتهای جمعیت را تشخیص داد.
کعبه حریم امن الهی است، مکانی که خون ریختن در اون حرامه، تا جایی که اصحاب جاهلیت هم حرمت نگه می داشت. اما حدیث حج سال 1366 هجری شمسی حدیث دیگر است. سالها بود که به همسرش خول زیارت داده بود، سفر به سرزمین وحی. حالا همسرش در پوست خودش نمی گنجید، شوق سفر به سرزمین امن الهی تمام وجودش رو فرا گرفته بود. لابلای دونه های تسبیحش هر دونه رو به نام یکی به ذکر صلوات متبرک می کرد و خیابون های مکه رو به شوق رسیدن به کعبه طی می کرد.
سمت راست ما تقریبا 1000 متر مونده بود به محل تجمع. من از بعد نظامی دقت کردم که اینا سمت راست و سمت چپ و یه سری وانت های گذاشتن سخت پوشیده با برزنت و اینا، یه سری آدم مسلح توش نشستن. بعد متوجه شدم بله، اینا یه 1 کیلومتر مونده به محل تجمع دو طرف خیابون و وانت های نیروهای مسلح امنیتیشون رو چکار کردن؟ مستقر کردن، همه مسلح، یکی یه مسلح هم گذاشته بودن به اسلام عقب ماشینا رو زمین وایساده بود بشه منظم با فاصله مثلا هر کدوم هم 2-3 متر. دیگه شعارا شروع شد، دیگه شعارا رو میدادیم و دیگه الموت آمریکا، الموت اسرائیل و دیگه یا ایها المسلمون اتحدوا اتحدوا، دیگه همین شعارا رو میدادیم و حرکت کردیم اومدیم تا محل تجمع. در کنار ما هم زائرای کشورهای مسلمانی دیگه هم آمده بودن، فلسطینیا، عراقیا، حتی مصریا، ترکیه‌ای‌ها، سودانیا، پاکستانیا، افغانستانیا، مالزیا. حالا ما که 60,000 تا بودیم، تقریبا یه همچین جمعیتی هم بلکه بیشتر ما رو کشورهای دیگه بودن.
مسئول کاروان میکروفون به دست گرفت و دعای زیبای لبیک را آغاز کرد. لبیک اللهم لک لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک.
همین که ایشون بسم الله الرحمن الرحیم گفت آمد پشت بلنگو، من احساس خطر کردم. چرا؟ من چون روبروی جایگاه ایستاده بودم گوشه تو خیابون، دیدم که از این ور خیابون از طبقه اول ساختمان‌های سمت چپ خیابون با آینه دارن میندازن، یه تک توکی هم مأمورینم پایین تو جمعیت اون گوشه ایستاده بودن، اونا آینه دستشون بود، هی دائما سرش جلو عقب و چپ و راست و بالا پایین میشه. قبل از اینکه این صحبت تموم بشه یه دفعه خبر دادن که همکنون توی خلیج فارس بچه ها نزدیک تنگه هرمز دو تا هلیکوپتر آمریکایی رو زدن. شعار الموت الامریکا یه دفعه کل مکه رو فرا گرفت. همینطوری که جمعیت در حال الموت الامریکا و شعار میدادن و اینا، حاجی بخشی اپه رفت اون بالا پرچم آمریکا رو آتیش زد و همینطوری به اصطلاح تکون میداد.
یه ساختمان اونجا داشتن اینا 6 طبقه بود. من رفتم بالای این ساختمان، به هر نفعی بود رفتم، یه تیر آهنی تیر چراغ برق اونجا بود، به بچه ها گفتم که بچه من میرم این بالا، گفت نمیتونی آجی، گفت من میرم، دست من گرفتم به تیر آهنی ها، از تیر رفتم بالا، یه دست من به دیوار بود، پایینم بچه ها صلبات میفرستادن طبقه به طبقه، 4 طبقه رفتم، پرچم خودمون بردم بالا، پرچم آمریکا رو بالا بود گرفتم سوزندمش. خیلی اونا ناراحت شدن سعودی ها.
من جمعیتم سر تا سر خیابون جمعیت این پرچم میدن، یه پرچم بزرگ آمریکا در حال آتش گرفتن. حاجی بخشی جوری هم رفته بود بالا که معمولی نتونسته بودن اینو بگیرن دیگه.
پرچم ایرانی گرفتن بالا، وایسادن تاب دادن، یکی اون پرچم خودم که منطقه بود لا اله الا الله محمد از رسول الله حزب الله اللهم صل علی محمد، هرچی گفتم بیا پای من نیومدن، سر فقیر آوردن آسادی کرده بودن، 3 تا پلیس توش بود، اون آمد با سر فقیر آوردن بالا، ما دیدم که آره 3 تا پلیس اومدن، منظورم به 3 تا پلیس که نمیرسه، من یه پیرمرد، تا بیان بالا منم تیر چراغ برق بغل گرفتم اومدم پایین، اومدم پایین، پایینم شعار میدادن، شروع کرده الله اکبر گفتن، رسیدم پایین خواهرای حزب الله بودن با ما، اومدن و چادر انداختم ما رو زیر چادر گرفتم، پلیسا دیگه نتونستن پیدام کنن.
روز 9 مرداد 1366 برای پوشش خبری راهپیمایی براءت از مشرکین به محل تجمع و شروع راهپیمایی تو منطقه معابد رفتیم. حدود ساعت 6 بعد از ظهر تظاهر کنندگان آروم به سوی سراحیش به ابو طالب راه افتادند. جانبازها روی ویلچر در صفوف اول و مردان و زنان در صفوف جدا حرکت می‌کردند.
بعد از گذشتن از مجموعه مسکونی حجاج اردنی و فلسطینی، تظاهرات با پاسخ دادن به شعارهای بلندگوی مرکزی در حدود ساعت 6:40 به ابتدای سراحی عبدالله ابن زبیر رسید. در پیشاپیش تظاهرات 3 صف از نیروهای انتظامات که دستها را در یکدیگر زنجیر کرده بودند تشکیل شده بود.
جمعیت تقریبا از این ماشین 1000 متر به سلاب ماشینی که گفتم که مسلح بودن عبور کرده بودن. اینا در حقیقت پشت سر ما اومده بودن، خیابون چیکار کرده بودن، بسته بودن. ما در حقیقت در حالت محاصره بودیم، اما خودمون هم نمی‌دونستیم.
نیم ساعتی از آغاز راهپیمایی نگذشته بود که حرکت راهپیمایان کند شد و از صفوف اول سر و صدا و همهمه هایی به گوش می رسید و دقایقی بعد هم ریختن آب و بارش سنگ و آجر و شیشه و بلوک های سیمانی از پشت بوم ساختمون ها و روی پل حجون توسط ماموران سعودی با لباس های شخصی روی سر حجاج و به دنبال اون شلیک گازهای اشک‌آور و خفه کننده و رگبار مستمر گلوله توسط نیروهای امنیتی و پلیس و گارد سلطنتی سعودی آغاز شد.
حرکت زائرین به طرف مسجد الحرام آغاز شد. پلاکارد و ماکت قدسی که در دست زائرین بود و بیانگر حمایت از مردم مظلوم فلسطین، فکر میکنم به پل هجوم که رسیدیم، البته گوینده مراسم که اون زمان زنده یاد مرحوم که از او به عنوان وزیر شعار نام می بردن پشت تلفن قرار گرفته بود و از ساقط شدن یکی از هلیکوپترهای آمریکایی در خلیج فارس خبر دادن و این موضوع به اصطلاح باعث تهیج و فریادهای الله اکبر در بین زائران خانه خدا شد. از اونجا که حرکت کردن زائرین به پل هجوم که رسیدن، یک قصه ناباورانه پیش آمد، انگار از قبل آماده بودن. یعنی در اون پارکینگ طبقاتی در کنار پل هجوم ناجوان مردانه سنگ، چوب، ظرفهای پر از شن به طرف زائرین پرتاب می شد، در حالی که پیشاپیش زائرین بانوان و مادران شهدا و یادگاران سالهای دفاع مقدس در حال حرکت بودند. از طرفی هم با حمله پلیس با گلوله‌های حقیقی قریب به 400 نفر از زائرین به خاک و خون کشیده شدند و انگار صحرای محشر در مقابل دیدگان هر رهگذری بود. تو اون لحظات من خودم در مقابل بعثه فلسطینی ها، چون از همسرم جدا شده بودم، به نوعی در میان کشته شده ها دنبال همسرم میگشتم. با ترس و لرز هر یک از جنازه ها رو میخواستم ببینم که خبری کسب کنم. در همین لحظات بود که فکر میکنم با ضربه یک باتون برقی به سرم و به کمرم و به پام به خودم اومدم که با زبان عربی طرف این جملات رو بر زبان داشت که این هم از اوناست، بگیرید و بزنیدش. من لباس عربی تنم بود، دشتش رو پوشیده بودم. تا به خودم اومدم متوجه شدم که 3 تا ضربه باتون برقی رو به من زدن و علی رغم اینکه مشکل مجروحیت پا هم داشتم از عملیات خیبر، به نوعی فرار کردن از دستم ها خیلی سخت بود. و زمانی که حاج بیژن نوباوه به فریاد من رسید و اگر آقای نوباوه در اون لحظات نبودم، قطعا زیر دست پای پلیس و کتککاری های اونها عاقبت دیگری در انتظار من بود. و آمدن ایشون و به عبارتی من رو دوش خودشون انداختن و دوان دوان به طرف بسته بردن و بردن بیمارستان بستری شدن. در بیمارستان به من خبر دادن که همسرتون زنده است و اتفاقی برای ایشون نیفتاده، با دیگر زائرین خودشون رو تونستن به بعثه برسونن و در امان باشن. خب اون روزها روزهای عجیبی بود، احساس غربت در تمامی وجود آدم حس شد. یعنی اون لحظه‌ای که من جنازه ها رو می‌دیدم و پیکرهای غرق به خونی که خون خاکشون سنگ فرش خیابون‌ها شده بود، شاید تنها کسی که در مقابل نگاهم و امید من بود واژه یا امام زمان به فریاد ما برس بود و هرگز باور نمی کردیم در کنار خانه خدا در حرم امن الهی با میهمانان و ضیوف الرحمن این گونه عمل بکنم.
همراه با موج جمعیت وارد هتل فلسطینی ها شدم و تونستم نفس بکشم. توی لابی این هتل پیکر یک حاجی جوان رو دیدم که به ضرب گلوله به شهادت رسیده بود. از زمان شروع درگیری تا رسیدن به هتل فلسطینی ها شاهد صحنه های فجیعی از جانباختن حجاج بیگناه بودم. اکثر قربانیان این حادثه خونین جانبازها و زنان و مردان مسنی بودن که زیر دست و پا موندن یا بر اثر فشار جمعیت و گاز اشک‌آور و خفه کننده دوام نیاورده بودن و جونشون از دست داده بودند.
توی راهنمایی براءت از مشرکین مسئول حفاظت بودن، حفاظت از خانم ها بودن که ایشون یه تقریبا میشه گفت که دولت آل سعود این بچه ها رو از قبل توسط منافقین شناسایی کرده بود و اینها رو تیر زده بود.
سید کمال الدین کامروا همراه با جمعی از جوانان حزب الله برای کمک به خواهران علم غیرت برافراشتند و شتافتند تا حریم عصمت و عفت را پاسداری کنند و این چنین شد که به شهادت رسید و به جوار رسول خدا صلی الله علیه و آله آنجا که نپای عقل می رود و نبال عشق بار یافت.
همیشه جزو خاطرات تلخی که من در طول سالهای زندگیم شاهدش بودم همون حج خونین سال 1366 هست. زائرانی که مظلومانه به شهادت رسیدن، 400 کبوتر سفیدپوشی که حجشون نیمه تمام ماند و حجشون به پایان نرسید و شاید این تقدیر و اراده الهی بود که جزء شهدای آستان مقدس الهی به عنوان زائر بیت الله الحرام باشن به روح آسمانی یکایک که اونها درود و سلامم رو تقدیر
و شد. آنچه شد، حرمت حرم امن خدا شکسته شد و خون مظلومان که خون خداست دامن اشق الاشقیا را گرفت و عید قربان در ششم ذی‌الحجه سرسید، قربانی مقبول افتاد و امت مسلمان ایران به امامت همه امتهای طول تاریخ برگزیده شد.
وقت شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. متشکرم که همراه رادیو ایران هستیم. به ساعت 17:30 دقیقه رسیدیم. این برنامه خاص تقدیم به شما شنونده های خاص رادیو ایران.
من مطمئنم